بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در رجوع به تعلم مسائل بود. نکته ای که این بحث را بعد از مقدمات مفوته در اصول مطرح شده، نکته ای است که قابل توجهه، و اون این است که در مقدمات مفوته گفته شد اگر چنون که مقدمات قبل از وقت انجام نشه، مستلزم فوت واجب خواهد شد، و چون مستلزم فوت واجب خواهد شد، مقدمات مفوته را بایستی که قبل از وقت انجام داد، و به عبارت اخرى مقدمات مفوته مبتنی است بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. مرحوم شیخ علی الله مقامه که انه بر همین مبنا مسئله وجوب تعلم را عنوان میکند و میگوید اینجا هم همچنین، یعنی اگر چون چه تعلم احکام نشود مستلزم میشه از ورای فوت واجب، و اگر فات الواجب همون باز قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در اینجا جاری خواهد بود. ولذا تناسب این دو بحث و هم دیگه اشتراک ما در یک قاعده و همه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. عرض کردیم برای این که محقق نائلی علی الله مقامه کاملا بر این حرف مخالفه و میگوید باب تعلم احکام به طور کلی از باب مقدمات مفوته جداست، مبتنی است بر قاعده دیگر و اون دفع ضرر محتمل، نه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این دو باب مخالف کاملا با هم دیگر هستند. چرا؟ برای خاطر اینکه جهل سبب نمی شود از برای ترک واقع. شخص جاهل می تواند واقع را از طریق احتیاط انجام بده، یا از طریق احتمال، احتمال مطابقه با واقع می تونه انجام بده. پس باب دیگری در اینجا مطرح میشه و اون این که دفع ضرر محتمل، یعنی ممکنه که احراز نکند کاملا امتثال را. از این جهت ما بحث میکنیم در وجوب تعلم نسبت به او. عرض کردم بر این که سیدون الاستاد امر متوسط بین هما را قرار میده، میگد نه اون اطلاق مرحوم شیخ و نه این تحریقی که از طرف مرحوم نائلی هست، بینهما فاصله است. یعنی در بعضی از فروض قاعده امتناع میاد و در بعضی از فروض قاعده ارشبت که دفع ضرر محتمل میاد، که در تفصیل این ما اشاره خواهیم کرد. این نکته را شاید بله مورد توجه نبود عرض کردیم. ثم این که گفتیم احکام بر سه قسم خواهد بود: احکامی که مورد ابتلا هست یقینا، و احکامی که مورد ابتلا نخواهد شد یقینا، و احکامی که مشکوک هست که مورد ابتلا قرار بگیره. سه قسم ما احکام را تقسیم کردیم. اما احکامی که قطعاً مورد ابتلا قرار میگیره، این تعلم در اونها واجبه حتما. این چرا تعلم در اون واجب هست؟ به یکی از وجوه میشود گفت. وجه اول عبارت است از اینکه قائل بشیم به وجوب نفسی، یعنی بگو این تعلم احکام واجب است نفسیاً که بایستی که تعلم کرد. ولیکن این وجه صحیحی نیست، چون دلیلی نداره. هرچند که این را محقق اردبیلی قائل شده، ما دلیلی بر وجوب نفسی نسبت به تعلم احکام نداریم. دلیل دومی که در اینجا ممکنه مطرح بشه عبارت است از وجوب مقدمه واجب، از باب مقدمه واجب. یعنی بگو این عمل کردن به واجب متوقف است بر علم به واجب، تعلم واجب، ولذا از باب مقدمه واجب واجب میشه. این وجه رو هم اگر نظرتون باشه در کفایه رد میکنه، میگه لا من باب الملازمه، ملازمه واجب با مقدمه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه همین که گفتیم عمل کردن و اتیان به واجب متوقف بر علم نیست. ممکن است شخص عمل کند واجب را انجام بده و معذالک عالم به او نباشد. پس بنابراین از باب مقدمه واجب هم نمیتونیم بگیم در مورد محل ابتلا حتما بایستی که تعلم کنه. یبقا اون دو وجه دیگر و هو قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار و قاعده دفع ضرر محتمل. منتها تطبیق این موارد بر محلی که میشود با هم دیگه فرق داره، اون در آینده معلوم میشه. پس علی کل حال قطعی است که وجوب تعلم در مسائل محل ابتلا محل بحث نیست. چهار وجه براش اشاره شده، ولیکن دو وجهش قطعا منتفیه، دو وجه دیگرش قابل قبوله. و اما اون مسائلی که یقینا مورد محل ابتلا نیست، مثل مسائل نساء نسبت به رجال، این رو هم عرض کردیم به این که واجب کفائیه نه واجب عینی. اون هم نسبت به اشخاصی که عهده‌دار این معنا هستند که احکام شرعیه را با دلیل حفظ کنند، نسبت به اونها واجب کفائیه. برای دیگران چنین دلیلی نیست که لازم باشه رجال احکام قضایی نساء را بلد باشند. نه، هیچ همچین چیزی نیست. مگر کسی عجیل بشه برای این معنا یه قرارداد شرط که اجرتی به او بدن که بیان کن احکام را، خب اون عنوان آخریه. و اما مواردی که مشکوک است ابتلای به او، به اینجا رسیده بودیم. مواردی که مشکوک است ابتلای به او که آیا احتمال این هست، احتمال هست که مورد ابتلا بشه یا نه، مثلا مسائلی که کثیرا ما اتفاق میافته برای اشخاص، و اون مسائل شک در نماز رو عرض کنم که حالا روزه که کمتر، مخصوصا نماز، مسائل شک و سهو و نسیان و اینها. خب این مسائلی که عامت البلوا هست، این در معرض ابتلا هست. هر کسی چنین مسئله ای را عرض شود که احتمال قوی داره که برخورد بکنه. آیا در اینجا هم تعلم قبل از وقت لازم هست یا نه؟ خب مجرد احتمال این است که بله، جهت دفع ضرر محتمل چون واجب هست و احتمال میدم که من گرفتار این مسئله در نماز بشم و چون نمیدانم چه باید بکنم، مستلزم مخالفت بشود و دفع ضرر محتمل واجب. الا انه قد یقال به جریان استصحاب، استصحاب میکنم عدم ابتلاء به این شود که مسئله را، آیا این استصحاب جاری است یا جاری نیست. نسبت داده شده که مرحوم صاحب جواهر فرموده است بر این که این استصحاب جاری نیست، برای خاطر اینکه استصحاب در مواردی است که یقین سابق باشه و شک لاحق باشه و در مورد ما یقین سابق است و شک لاحق. الان یقین فعلی است و شک در آینده، برعکس مورد استصحاب، و این استصحاب در این مورد جاری نیست. جواب این شد که نه، در ادله ای داریم عمومات و اطلاقاتی که در اونها میگوید لا تنقض الیقین بالشک یا لا تدع الیقین بالشک. شک را حاکم بر یقین نکن، هر وقت یقین پیدا کردی به یقینت عمل کن، حالا این یقین سابق باشه و شک لاحق، یا یقین حالی باشه و شک لاحق و شک در آینده. اطلاق روایات شامل این معنا میشه، بنابراین این اشکال وارد نیست. اشکالی که مرحوم ناینی علی الله مقامه کرده بود و اون فرمود بر این که مستصحب باید خود دارای اثر شرعی و یا این که حکم شرعی باشه، و در اینجا این چیزی نیست. ابتلا و عدم ابتلا، این نه خود اثر شرعیه و نه دارای اثر شرعی هست. اثر شرعی بر ابتلا و عدم ابتلا نیست، یا بر ابتلا نیست تا شما استصحاب کنی عدم او را، و این استصحاب از این جهت جاری نیست. چرا؟ به جهت اینکه دفع ضرر محتمل موضوعش احتمال خطاست، احتمال مخالفته، و این احتمال مخالفت بالفعل حتمی و قطعیه. مجالی برای استصحاب باقی نمیمانه. احتمال که شما دادید به این که من مبتلای به این خواهم شد یا نه، العقل یحکم به وجوب دفع ضرر محتمل. بنابراین چون احتمال تمام موضوع از برای این حکم، این حکم ثابت میشه، مجالی از برای استصحاب نمیمونه. و به عبارت اخرى، بعد از استصحاب این شک باقی است یا باقی نیست؟ البته باقیه. شک در ابتلا بعد از استصحاب عدم ابتلا باقیه، چون باقی هست حکم اون هم باقی خواهند بود، و هو وجوب دفع ضرر محتمل، این حکم باقی خواهد بود. پس مجالی از برای استصحاب نیست. الا انه اورد علیه سیدنا الاستاد به این که بله شک باقی هست، ولیکن بقاءً اعتبارش ساقطه، از اعتبار ساقطه. تمام موارد استصحاب همینطوره. هر استصحابی که شما بکنید، استصحاب نجاست، بعد از استصحاب نجاست احتمال از بین نرفته، وجدانیست احتمال، ولیکن الشارع یقول اعتنا نکن به این احتمال. چرا؟ لأنی اؤمنو که از این احتمال. معنای استصحاب تأمین شرعی است در مقابل حکم احتیاطی عقلی. عقل که میگوید دفع ضرر محتمل یعنی احتیاط کن، ضرر محتمله، چون ضرر محتمله عقل میگه ضرر محتمل، محتمل خیلی قویه، آتش جهنمه، این خیلی احتمالش ارشد محتمل قویه، لذا احتیاط کن. این عبارت پیاده میشه، دفع ضرر محتمل واجبه. خب دفع ضرر محتمل برای چی؟ برای خاطر احتمال و مخالفت مولاست. مولا اگر گفت تو در امانی و استصحاب کن و به استصحاب من به تو امان میدم، موضوع حکم عقل تخصصا از بین میده، یعنی استصحاب حاکم است بر حکم عقلی. استصحاب بله از باب تخصص مقدم میشه بر حکم عقلی. شاهد بر این بینه. اگر فرض کردیم در همین موردی که احتمال ابتلا میدیم بینه ای قائم شد که آقا شما شک نخواهی کرد، نگران نباش، بینه حالا همچین قائم شد، حالا از هر کجا علم داره، خب بینه اگر قائم شد به اینکه انکه لا تشک، یعنی شما احتمال این که خطا بکنی قطعا نیست، مطمئن باش از این جهت بینه ای بالاخره قائم شد. خب باز چی میگید شما؟ باز بینه میگید؟ میگید بینه که باز اینجا بینه حجت نیست. چرا؟ چون احتمال موضوعش محققه، قطعا اینجور نیست. بینه که حاکمه بر تمام اصول، پس حکم بینه عرض شود بر با حکم استصحاب در این جهت یکیست که الغا می کند اعتبار احتمال در کنار اصل را تعبدن، و به عبارت اخرى یکون مؤمنن، و اذا کان مؤمنن دیگه موضوعی از برای حکم عقل باقی نمی ماند. پس بنابراین این شبه هم که استصحاب جاری نباشه منتفیه، الا اینکه ایشون می فرماد برای اینکه از راه دیگری می شود این استصحاب را از بین برد. اون از دو راه، از راه علم اجمالی در مسائل کثیر الابتلاء، آدم علم اجمالی پیدا میکنه که اگر امروز نه فردا یه وقتی دیگه من مبتلا خواهم شد به این معنا، یعنی شک برای من حاصل خواهد شد، علم پیدا میکنم به اینکه این واقعه محل ابتلاء من واقع میشه، از باب علم اجمالی که علم اجمالی در تمام مواردی که اصول عملیه جاری هست علم اجمالی در اونجا ساقطه. اگر شما در یه موردی شک کردید، در دو مورد سه مورد شک کردید، قاعده طهارت جاری میکنید، این آب اون آب اون آب، همه اینها قاعده طهارت جاری میشه، ولی در این حال علم اجمالی دارم که یکی از این اناها نجسه، خب قاعده طهارت در این موارد جاری نخواهد بود. اگر چنین علم اجمالی برای ما ثابت شد که یتفق بر این که من شک کنم در مسئله ای، یا سهو کنم یا نسیان و حکمش را باید بدونم در نماز، این علم اجمالی سبب میشه از برای اینکه استصحاب جاری نشه، به جهت استصحاب را در بعضی از اطراف جاری کنی ترجیح برای مرجحه، در تمام افراد اطراف جاری کنی بر خلاف علم اجمالی است، بنابراین استصحاب عقب نشینی میکنه، جاری نخواهد. این یک. وجه دومی که ایشون ادعا میکنه، میگه اطلاقات ادله، اطلاقات ادله فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این حمل بکنین بر اون مواردی که قطعا محل ابتلا هست، یک حمل که انه خلاف ظاهره، و گویا عبارت اینطوره فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سواء این که علمت به این که محل ابتلاعات میشه یا احتمال میده محل ابتلاعات میشه، مخصوصا در مسائل عام البلوا. بله، اگر احتمال اونقدر ضعیف باشه که عقلا به اون اعتنا نکنن، خب اونو میگیم خارج، و اما در مواردی که عادتا و غالبا مما تعم به البلوا، در عموم و اطلاق این آیات وارد هست. و همچنین اون روایتی که یؤتى بالعبد یوم القیامه فیقال له حلا عملت، چرا عمل نکردی تا گرفتار عقاب بشی امروز؟ میگوید ما علمت، نمیدونستم. خب بهش چی جواب میدن؟ حلا تعلمت. خب حلا تعلمت این هم کنیم بر اون موارد قطعی؟ نه، حلا تعلمت چیزی که در محل ابتلاع تو بود عامل بلوا بود، اینو باید یاد میگرفتی. این تقریبا یه چیز عرفی هم هست، این معنا یه چیز عرفیه، کسی که در این شهر میخواد زندگی بکنه یه مقدار از کوچه ها و اینهاش باید بلد باشه. آه بگه شاید محل ابتلاع من نیست، خب عادتا محل ابتلاع میشه دیگه، عادتا محل ابتلا میشه رفت آمدی روزه ای چه این همساله ممکن اتفاق بیفته، آدم یه مقدار اسماء اینها رو بدونه. به هر حال حالا اینا توجیهات و استحساناتیه. علی کل تقدیر با این تقریب استصحاب را ممکنه از بین برد و استصحاب جاری نیست. الا انه یبقا یک مسئله ای در اینجا که به خصوص مورد بحث قرار گرفته و اون این که نسبت میدهند مرحوم لاینی به مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه که ایشون در رساله های عملیش نوشته تارک تعلم مسائل شک و سه در صلاح فاسقون حکم به فسق کرده مرحوم شیخ. این را مرحوم لاینی اشکال میکند که این چه میزانی داره، برای چی حکم به فسق کرده؟ ما گفتیم تعلم بکنه، تعلم حکم عقلی بود، بنا بود که از باب دفع ضرر محتمل باشه. دفع ضرر محتمل موجب استحقاق عقاب میشه اینطوری، یعنی موجب فسق میشه که بگیم فاسق هست که نهتون این باش نماز بخونیم، یا استحقاق عقاب داره در آخره. استحقاق عقاب غیر از معنای فسقه. این را اجازه دید بعدن به صورت تفصیل دربارهش بحث میکنیم. در اینجا این مطلب را خاتمه میدیم و اون این که احکام بر سه قسم شد: احکام واجب التعلم، احکامی که محل ابتلا هست، احکامی که واجب التعلم نیست قطعا احکام خارج محل ابتلا، احکامی که احتمال میدیم ابتلا در اونها باشه، اونم گفتیم تعلم در اونها به مقداری که محل ابتلا مورد اطمینانه تعلم در اونها لازمه. بعد از این منتقل میشیم به مقدمه دوم در بحث و اون اقسام المکلفین. اقسام المکلفین یعنی افرادی که باید تعلم بکنن، اینها چگونه افرادی هستند؟ در اینجا پنج طائفه میتوانیم ما تصور کنیم. طائفه اول و قسم اول اونهایی هستند که فرض کنیم افرادی قبل از وقت قادر بر تعلمه، بعد از وقت قادر بر تعلمه و قادر بر احتیاط هم هست. سه حال داره: قبل از وقت نماز میتونه یاد بگیره، بعد از وقت نماز هم میتونه یاد بگیره، هر دو رو ترک کرد وارد نماز شد، میتواند احتیاطاً نماز رو انجام بده. یعنی دوران امر میشود بین قصر و تمام، میتونه هر دو رو انجام بده. دوران امر میشود بین جهر و اخفاء، میتونه هر دو رو انجام بده. به هر حال علم اجمالی پیدا میکنه به طرفین مسئله هر دو رو بر امکانش هست. آیا بر این تعلم واجبه؟ ولو در مسائلی که قطعا محل اطلاعشه و هو الصلاه قطعا نه. چرا؟ برای خاطر این که این دستش باز به احتیاط. کسی که میتواند احتیاط بکنه اختیارن، هیچ در او اجباری نیست بر این که تعلم پیدا بکنه، هیچ ضرورتی نداره. ولذا تارک طریق اجتهاد و تقلید یجوز له الاحتیاط و واجب نیست بر این که عرض کنم مجتهد باشه یا مقلد. طائفه دوم فرض کنید بر او لازم است تعلم قبل الوقت، تعلم نکرد، بعد از وقت مجالی نداره از برای تعلم، وقت زیق شده مجالی از برای تعلم نداره، این اضطراراً باید احتیاط کنه. اینم باز همینطور، اگر احتیاط را وارد هست میتواند از طریق احتیاط، منتها احتیاطش اضطراریه. فرق دومی و اولی اینه که اولی احتیاطش بالاختیار بود، اما این احتیاطش بالاضطراره، مجبور شده است که نماز را به صورت احتیاط انجام بده. باش جبر در احتیاط موجب نمیشه که بگیم حتما باید تعلم میکنه قبل از وقت. میتوانست قبل از وقت تعلم بکنه، نکرد. و چون قبل از وقت تعلم براش ممکن بود، ترک شد، وارد در وقت شد. حالا که وقت وارد شد دیگه مجال از برای تعلم نداره، چون که وقت خیلی زیقه. وقت که زیق شد ناچار است برای احتیاط. به این هم تعلم قبل از وقت واجب نیست. تا انشالله بیان اقسام دیگه. و صلی الله علیه.